الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
ببینید چقدر استاد زیبا فضا سازی میکنن، داستان رو نقل میکنن، میگن خب قارون با همین دبدبه و کپکپه با تجملات خودش بین مردم اومد، مردم دو دسته شدن، اونایی که دنیا طلب و ظاهربین بودن گفتن که به به چه جاه و جلالی قارون داره، کاش کی ما هم مثل قارون بودیم، اینا یه دسته هستن. انه لذو حظ عظیم، واقعا که خیلی خوش شانسه. دیدید گاهی بعضیا اینطوری میگن، همچه که اقبال ظاهری میشه تمکن مالی نصیب کسی میشه، میگن چقدر خوش شانسه. اینا یه دسته هستن که ظاهر رو میبینن. گروه دوم رو بشنویم کیا هستن. این دسته دوم هستن، یعنی کسانی که همواره با معرفت و با حکمت مسائل رو میبینن، بررسی میکنن. گروه دوم خلاف گروه اول گفتن نه، اگر کسی به دنبال ایمان به خدا و کارهای خوب باشه و ثواب الهی رو کسب بکنه، این خیلی به مراتب بهتر از کسی است که ظاهرش خیلی متمول و متمکن باشه اما دور از خدا، دور از قشر متوسط باشه. ولا یلقاها الا الصابرون. جالب کلمه صبر رو بیان میکنه، صبر در مال حرام. میفرماد البته که فهم این حقیقت فقط مربوط به اهل صبره. یعنی اجازه بدید تا پایان رو ببینیم داستان قارون چی میشه، صبر کنید. حالا بشنویم چی میگه.
فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئة ینصرونه كان من المنتصرين.
اینم عاقبت قارون. فخسف نابهی و به داره الارض. وقتی که خودش از درون مایه‌ای نداشت و نصیحت خیرخواهان رو هم گوش نکرد، قرآن میگه عاقبتش این شد که خودش و خانمانش و گنجش و همه در قعر زمین فرو رفتن. کسی که در مقابل نبی خدا و پیامبر خدا و احکام خدا مقاومت کرد، فما کان له منفعت ینصرونه، دیگه در برابر خدا هیچ حامی نداشت که کمکش بکنن، و ما کان له من المنتصرین، نه خودش هم توان دفاع از خودش رو داشت. این آیه بعد رو زیاد توجه بفرمایید، گوش بدیم.
واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
الله اکبر. هرچه انسان بیشتر میشنوه تمرکز پیدا میکنه. ببینید این آیه آخر به خصوص میخواد ما رو به نتیجه دو تا جهانبینی، دو تا عقیده، دو تا سبک زندگی، دو تا نگاه به زندگی بیان میکنه. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که دیروز آرزو داشتن کاش که جای قارون باشیم، چقدر بهره داره، چقدر خوش شانسه، اینا گفتن عجب، خدا هست که روزی هر کسی رو صلاح بدونه زیاد و کم میکنه. اگه ما دنبال اون آرزوهای پوچ بودیم که قارونم بود و تقاضا میکردیم اون ثروت رو داشته باشیم، الان ما هم در قعر زمین بودیم. عجب، انگار که آدمهای بیدین خوشبخت نمیشن، آدمهایی که در مقابل حرف خدا مقاومت میکنن. و ای که انه لا یفلح الکافرون، خیلی خوشبخت هستیم که شنیدیم آیات سوره مبارک قصص 76 تا 82. انشالله که هممون این عبرت‌ها و پندهایی رو که از داستان‌های و حکایت‌های حکمت آموز قرآن می‌گیریم و کاربردی در زندگی‌هامون پیاده کنیم. تا برنامه بعد برنگ خدا، در پناه خدا. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 دوره جشنواره کتابخانه رضوی، از سری برنامه‌های 21 دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام. در دو بخش امام رضا علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قالب‌های جشنواره، کتابخانی، هنری، ادبی. مهلت شرکت در جشنواره 30 آذر ماه 1403. جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به نشانی kitabkhoon.ir مراجعه فرمایید.
یک لحظه نگاهم بدین رضا جان.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سبزینه،
به نام یگان یار و یاور ما، خدای بخشنده و مهربان. و درود به همه شما همراهان گرانقدر رادیو ایران. برنامه این هفته سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. آرزو میکنیم لحظه های خوب و شادی داشته باشید. همینطور که میدونید ما در برنامه سبزینه به صنعت بزرگ کشاورزی میپردازیم، به ویژه به فناوری هایی که به توسعه و پیشرفت این صنعت کمک میکنن. یکی از این فناوری ها استفاده از فناوری نوین نانو حبابه که موضوع این برنامه سبزینه است. با ما همراه باشید. نانو حباب ها اون دسته از حباب های گازی هستن که ابعاد اونها کوچکتر از 200 نانومتر باشه. حباب های نانومتری از نظر ظاهری به چشم دیده نمیشن. دوتا مشخصه مهم نانو حباب ها، یکی پایداری بسیار بالای اونها داخل سیال به شکلی که در وضع خاصشون تا چندین ماه از سیال خارج نمیشن، و دوم اینکه غلظت هر گازی رو با تبدیل اون به نانو حباب تا چندین برابر اشباع میشه افزایش داد. با توجه به اونچه که گفته شد، استفاده از فناوری نانو حباب در خیلی از صنایع پیشنهاد شده. در این بین اما سه صنعت کشاورزی، آبزی پروری و تصفیه پساب به طور ویژه از فناوری نانو حباب استفاده میکنن. کشاورزی و به خصوص کشاورزی گلخانه‌ای بیشترین سهم از بازار فناوری نانو حباب رو در دنیا به خودشون اختصاص دادن. غنی‌سازی آب مورد استفاده در کشاورزی از اکسیژن محلول به صورت نانو حباب اثر به سزایی در سلامتی ریشه گیاه و بهبود کارایی تولید داره. در آبزی پروری هم اکسیژن همیشه نقش مهمی در سلامت آبزیان و توان افزایش تراکم تولید در حجم مشخصی از آب ایفا میکنه. به صحبت‌های آقای دکتر حسین کازرونی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، درباره این فناوری توجه کنید.
کاری که این دستگاه داره انجام میده، ببینید، چیزی که حالا کشاورزان بهش رسیدن اثبات شده از لحاظ علمی اینه که اگر ما بتونیم آب رو از اکسیژن غنی بکنیم، ریشه گیاه به شدت تقویت خواهد شد و میتونه عناصر مغذی رو به مراتب بهتر جذب بکنه. مشکلی که وجود داره اینه که با هر روش سنتی، با هر روش دیگه‌ای که در واقع ما میایم اکسیژن رو تزریق می‌کنیم به آب، به خاطر اینکه ابعاد حباب‌های گازی نسبتاً بزرگ هستند، بعد از مدت زمان کمی خارج میشن. در واقع ما به اینا میگیم ماکرو حباب یا حباب‌های بزرگ مقیاس که به چشم شما دیده میشن. شما به چشمتون وقتی حبابی رو داخل آب تولید می‌کنید، می‌بینید که در مدت زمان کمی از سیال آب خارج میشه. اما اگر بتونید با استفاده از نانو فناوری ابعاد این حباب ها رو بسیار بسیار ریز بکنید، جوری که بیاد تو ابعاد نانومتریک و مشخصه دیداری اونونه که دیگه به چشمتون نمیتونید تشخیص بدید، دیگه به چشم قابل دیدن نیست، دیگه اون حباب حبابیه که به این راحتی از سیال خارج نمیشه، میتونه تا ماه‌ها درون آب باقی بمونه. این در واقع مشخصه خیلی جدی نانو حباب هست. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در شرایط معمول ما در واقع روان‌ترین و در تلاطم‌ترین آب‌هایی هم که داریم، مثل فرض کنید آب رودخونه هراس، این چیزی حدود 9 بی پی دان اکسیژنشه. ما با استفاده از این فناوری این قابلیت رو پیدا می‌کنیم که تا میزان 40 یا 45 پی پی ام میزان اکسیژن محلول رو افزایش بدیم. علت این به خاطر ریز کردن ابعاد حبابه، یعنی در واقع توانمندی رو به دست میاریم که میزان اکسیژن محلول رو خیلی فراتر از اون چیزی که در طبیعت وجود داره قرار بدیم، و این میتونه اتفاقات عجیب و غریبی در کیفیت گیاه، در افزایش کمی برداشت گیاهان داشته باشه. خب ما ورودمون از کجا بود؟ حقیقتش حالا برداشت خودمون این بود که حالا اگر داریم با قشر کشاورز جامعه ایران مواجه میشیم، قاعدتا گلخانه‌دارها در این جامعه فناوری رو راحت‌تر میپذیرن، و در بین گلخانه‌دارها، گلخانه‌دارهایی که روش هیدروپونیک رو دارن استفاده میکنن که روش در واقع نوینه، این فناوری رو راحت‌تر میپذیرن. خب بازار هدف ما در واقع به شکل اصلی گلخانه‌دارهایی بودن که با روش هیدروپونیک داشتن کار میکردن، و بیشترین پروژه‌ای که شرکت ما انجام داده در واقع توی کشت هیدروپونیک بوده. اما اون چیزی که داریم در ایالات متحده، در ژاپن، در استرالیا میبینیم اینه که الان وارد حتی استفاده از فناوری نانو بابل یا نانو حباب در کشت غیر گلخانه‌ای هم شدن، و میتونه اثرات خیلی جدی داشته باشه.
روش‌های نوآورانه در کشت محصولات کشاورزی به کمک فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل نانو شکل تازه‌ای پیدا کرده، و همین موضوع امکان ارتقای سلامت، کیفیت و کمیت محصولات رو با هزینه‌های کمتر و سرعت بیشتری فراهم کرده. فناوری نانو حباب و استفاده از نانو حباب‌های اکسیژن در آبرسانی به گیاهان باعث تقویت رشد گیاه، از بین رفتن پاتوژن‌های مخرب و بهبود سلامت ریشه میشه. به همین علت نیاز به مصرف انواع قارچ‌کش و آفت‌کش‌ها رو کمتر میکنه. از طرف دیگه استفاده از آب نانو حباب اکسیژن به طور مستقیم بر روی سلامت ریشه مؤثره که منجر به بهبود جذب عناصر مغذی از طریق ریشه میشه و در نهایت باعث افزایش تولید گیاهان میشه. این موضوع در کشت گلخانه هیدروپونیک بسیار محسوسه. ادامه صحبت های آقای دکتر حسین کازرونی مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان رو درباره این فناوری بشنوید.
یکی از نکات بسیار مهمی که برای گلخانه‌دارها جدا از بحث افزایش کمی و کیفی برداشت محصولشون در واقع دیده میشه، بحث استفاده از سموم و آفتکش هاست که هم میتونه در واقع روی ارگانیک بودن محصولشون اثرگذار باشه، همین که هزینه بسیار زیادی رو بهشون تحمیل میکنه. بخش قابل توجهی از آفتها و پاتوژن هایی که در واقع در اطراف ریشه وجود میاد عمدتا به خاطر کمبود اکسیژن محلول گلخانه دارها. این گزارش رو ما دادن که میزان در واقع پاتوژن های بسیار مضر برای گیاه مثل پیتیوم، مثل فیتوفرام، مثل فوزاریوم تا 70-80% کاهش پیدا کرده. ما گلخانه دارهایی رو داریم الان در کشورمون که دستگاه ما رو تهیه کردن و استفاده از در واقع قارچ کش هایی که مختص ریشه هستن رو قطع کردن، یعنی دیگه هزینه برای اونها پرداخت نمی کنن. پس اثر جانبی دیگه‌ای که این فناوری میتونه داشته باشه روی پاتوژن ها است. اثر سوم در مورد تشکیل بیوفیلم ها است. یکی از مشکلات جدی که گلخانه دارهای ما باهاش مواجه هستن اینه که در لوله های آبیاری یا دریپر هاشون با تشکیل بیوفیلم ها یا به زبان ساده بگم نوعی جلبک های مواجه میشن که باعث گرفتگی لوله های دریپرشون میشه. این فناوری یکی از کاربردهای جدیش اینه که عملا از تشکیل بیوفیلم ها جلوگیری خواهد کرد. پس سه تا اثر جدی رو من دارم در مورد استفاده از فناوری نانو حباب ذکر میکنم. بحث افزایش کمی برداشته که این صفن هم در گلخانه‌های تجاری انجام نشده، شروع کار ما یه کار دانشگاهی بود. ما حقیقتش با رویکرد نانو وارد این حوزه شدیم، خودمون بچه‌هایی که تو شرکت بودن تخصصشون نانو بود تا حالا کشاورزی، اما اومدیم در واقع در یکی از دانشگاه‌های کشور روی بحث توت فرنگی، گل آنتوریوم، روی بحث گوجه فرنگی، خیار و کاهو کار کردیم و ریپورت علمی تک تک اینها، افزایش برداشتشون و تمام اینها رو در واقع به دست آوردیم توی دانشگاه و بعد وارد فاز تجاری شدیم. اینه که این در واقع محصول چند اثر داره به این صورت بگم. یکی افزایش کمی برداشته، بحث بهبود کیفی در واقع محصوله. ببینید یکی از اتفاقاتی که با تقویت ریشه میفته اینه که شما بسیاری از عناصری که در واقع مشکل داریم توی جذبشون مثل کلسیوم در گوجه فرنگی رو در واقع میتونیم با این روش رفع بکنیم. حالا شاید مردم دیده باشن در بازار سیاهی انتهای گوجه فرنگی، این عموما ناشی از کمبود کلسیم و حالا کشاورزان گلخانه‌داران اینو بهتر متوجه میشن. خب با استفاده از این فناوری و تقویت ریشه شما میتونید تا 40% میزان در واقع جذب کلسیم رو بهبود ببخشید و روی جذب روی اثر داره، روی جذب منگنز اثر داره. این اثراتی که روی در واقع کیفیت گیاه میذاره. بخش سومی که عرض کردم روی کاهش یا در واقع سرکوب کردن جدی پاتوژن ها هست و اثر شارم جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها توی لوله های آبیاری یا دریپر هاست. خب خدا رو شکر که تونستیم از بزرگترین گلخونه هیدروپونیک ایران و خاورمیانه سفارش بگیریم، گلخونه ای که به طور کامل توسط هلندیا احداث شده و همین الان تحت نظر هلندیا داره اداره میشه و در جلفا منطقه آزاد عرس و خود هلندی ها در واقع اومدن از ما سفارش رو گرفتن و این اتفاقات مهمیه که برای ما داره میفته. تونستیم در واقع اثبات بکنیم این فناوری به مارکت ایران. شرایط الان کاملا متفاوته، میتونم بگم با توجه به قیمتی که داریم واقعا اگر شرایط به وجود بیاد حتی میتونیم با رقبای آمریکایی و اروپایی در داخل کشورهای اونها رقابت بکنیم. در ارمنستان یا ازبکستان وقتی محصولمون در واقع ارائه میدیم میتونیم با توجه به مزیت قیمتی و کیفیت مناسبی که داریم رقابت جدی داشته باشیم و توی یه کاری که توی ارمنستان داشتیم انجام میدادیم تونستیم در واقع توی 2-3 تا مناقصه از رقیب آمریکایی هم در واقع پیشی بگیریم و اون پروژه رو بگیریم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیانها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین های کشاورزیه. علیرضا فرهادی مجری و طراح این سامانه گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده و گفته که ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آب‌های مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعیین فوری نقاط هرز رفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرد. خبر بعدی رو بشنوید که سامانه پایش سلامت محصولات کشاورزی مبتنی بر ژئوماتیک در کشور تولید شده. یک شرکت دانش بنیان کشورمون موفق به تولید و بهره برداری از سامانه پایش سلامت محصولات کشاورزی مبتنی بر ژئوماتیک شده. علیرضا حاجی تبار مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفته که این شرکت محصولی در جهت تحلیل تصاویر ماهواره‌ای در بخش کشاورزی تولید کرده که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای به کشاورزان کمک می‌کنه تا مشکلات مربوط به آب و کود گیاه رو رصد کنند. حاجی تبار گفته که همچنین این سامانه بر اساس یک نمودار رشد به کشاورزان کمک می‌کنه تا بر اساس استانداردهای منطقه و وضعیت محصولات خودشون تغییر شاخص‌ها و تنش‌های وارد شده به گیاه رو رصد کنند. در واقع این سامانه دستیاریه که گزارش‌های لازم رو به کشاورزان ارائه میده و اونها هم این گزارش میدن و مشاوران هم در صورت لزوم بازدیدهای میدانی رو انجام میدن و توصیه‌های لازم رو به کشاورزان ارائه میکنن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه به یک نکته کلیدی در کشاورزی از زبان خانم الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی توجه کنید.
سلام خدمت شما همراهان گرامی. میخوام در مورد علت خراب شدن، پوسیده شدن و یا از بین رفتن بذرهای جوانهای کاشته شده توضیح بدم. شاید براتون اتفاق افتاده باشه، بذر رو کاشید، سبز هم شده، اما بعد از چند روز مشاهده کردید که کاملا از بین رفته و خراب شده و شاید هم شما سوال کرده باشید علت چی میتونه باشه. مشکل از بذر بوده و یا اینکه نحوه کاشتتون، خاک یا آبرتون مشکل داشته. اول از همه دقت کنید وقتی شما بذری رو می‌کارید سبز میشه و جوانه میزنه، پس بذر شما هیچ مشکلی نداره. مشکل از نحوه کشتتون، خاک، آبری و یا محیط کشتتون ممکنه باشه. پس دلیل خراب شدن بذرهاتون ممکنه نبود نور، هوا، خاک و یا آبریتون باشه. کوکال آب و تهویه هوا. گیاهان برای رشد و زنده موندنشون به نور زیاد و هوا نیاز دارن. بعضی از گیاهان به نور مستقیم نیاز دارن، اما بعضیشون برعکس به نور غیر مستقیم اما به مدت طولانی نیاز دارن. و نکته مهم بعدی برای کاشت بذرتون خاک هست که باید ویژگی خاصی داشته باشه. یکی از ویژگی های مهم خاک زهکشی مناسب اونه، یعنی باید اولا اینکه باید توجه کنید بذری که میخواین بکارید خاکش رو مناسب با اون بذر یا گیاهتون در نظر بگیرید و بعد از اون زهکشی مناسبی داشته باشه، یعنی وقتی آبیاری میکنید به راحتی بتونه آب رو از خودش عبور بده. و نکته مهم و حساس بعدی برای کاشت بذر نگهداری گیاه آبیاری بوده. بعضی‌ها فکر می‌کنن هر چی بیشتر به گیاهشون آب بدن بهتر رشد می‌کنه و یا اینا دارن بهش کمک می‌کنن، در صورتی که این کار کاملا اشتباهه. شما وقتی که بیش از حد به گیاهتون آب بدید و یا بعضی کاشید بخواید آب بدید، باعث خفه شدن بذر داخل اون بستر کشتتون میشه و آبیاری بیش از حد گیاهتون هم باعث پوسیدگی ساق و طوق گیاهتون میشه. پس باید دقت کنید آبیاری رو به موقع و فقط در حدی که خاک بخواد رطوبتی داشته باشه آبیاریتون رو انجام بدید. بعد یک گیاهون هم اگر نورشون کم باشه مقدار آب کمتری دریافت میکنن. پس باید برای کاشت بذرتون به این نکات توجه داشته باشید. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. نظرها و دیدگاهاتون رو از طریق شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. همچنین شماره پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی از شما خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی اون شیعه‌ای که این چنین هست مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین،
سلام بر خاندان محمد صلی